خود پیکان های به عنوان پیکان که موشک های اصلی گنبد آهنینه داخل خود اراضی اشغالی در واقع اصابت.
آره آره
فیلمش
آره.
هم اومد بیرون.
بله بله این به کمک پیکان تات اومده به کمک پیکان که اون فاصله خالی بین 50 کیلومتر تا 100 کیلومتر رو جبران کنه که به قول آسمان اعترافی امن امن بشه.
بله
ظاهرا موفق نبود.
پیکان هم من حالا برآورد هزینه‌اش تو همون جنگ 12 روز اومد بیرون هر کدوم بین 3 تا 5 میلیون دلار هزینه آره. داره. یعنی الان برنی سندرز تو آمریکا برگشته گفته که این جنگ ما روزانه بیش از 12 میلیارد دلار برای مردم آمریکا هزینه داره که البته دونالد ترامپ سعی کرد کمی اصلاحش کنه گفت 6 میلیارد دلار ولی معمولا هر چی ترامپ در توییتاش میگه خود مردم آمریکا هم دو سه برابرش میکنن به این مسئله واقف شد
واقعا نمیتونه. حالا فکر کنم این آیتم
بله بریم آیتم رو بشنویم بریم بخش رو بشنویم. ممنون از شما که این بخش رو برای ما تهیه
کردید.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه
سوال اصلی برای آمریکایی‌ها این است که چه کسی می‌تواند جلوی موشک‌های ایرانی بایستد؟ ظاهراً محکمترین جوابی که میتوانند با آن بدهند سامانه دفاعی تاد است.
تاد یکی از پیشرفته ترین سامانه های دفاعی ضد موشکی ساخت آمریکاست که برای مقابله با موشک های بالستیک در ارتفاع بالا ساخته شده.
این سامانه آمریکایی در 2 سال گذشته در ادبیات نظامی جهان زیاد استفاده می شود و ظاهراً قرار بوده معجزه کند.
در واکنش به خبر مربوط به استقرار سامانه موشکی ضد بالستیک تاد در اسرائیل توسط ایالات متحده آمریکا،
آوردن این سیستم تاد واقعاً این تایم رو این زمان رو نزدیک میکنه برای حمله نسبتاً شدید. هنوز صحبت از حمله نسبتاً شدید از سوی اسرائیل به جمهوری اسلامی هست.
بعد از عملیات وعده صادق 2، امریکا مجموعه جدید از این سامانه را به سمت اسرائیل برد.
با همکارم اشکان صفایی در اورشلیم همراه بشیم برای دریافت آخرین ها. اشکان اجازه بده که اول به موضوع نصب سامانه تاد و صحبت‌های همین چند ساعت پیش لوید آستین بپردازیم که در اوکراین انجام داده. این سامانه در کجای سیستم دفاعی اسرائیل قرار میگیره و نصبش به چه معنیه؟
ظاهراً امریکا خودش 10 سامانه تاد بیشتر ندارد. مجموعی منسجم با حضور 100 پرسنل متخصص راه اندازی و اجرا می شود.
هر یگان پدافندی تاد دارای 6 پرتابگر متحرک، هر کدوم از اونها 8 موشک رهگیر هم می کنن. یعنی در مجموع 48 موشک برای هر یگان آتش بار. عملیاتی کردن یکی از این یگان ها به 95 پرسنل نظامی آموزش دیده نیاز داره.
یکی از ویژگی‌های خوب تات این است که به سرعت میتوان آن را جابجا کرد، سوار هواپیماهای باری کرد و در عرض 1 هفته از نقطه به نقطه دیگر برد و آماده شلیکش کرد. همین ویژگی آن را از سامانه پاتریوت متفاوت می‌کند.
خب این سامانه چی هستش؟ سامانه تاد هستش که مخفف پدافند هوایی مرحله پایینی ارتفاع بالا هستش. خب مخفف البته انگلیسی هستش. یک سیستم مکمل برای سامانه پاتریوت حساب میشه. برد رادارش 1000 کیلومتر، برد مؤثر موشکاش که بتونه موشکای دیگر رو خنثی کنه بین 150 تا 200 کیلومتر هستش و میتونه موشکا رو چه داخل جب یا چه بیرون جب خونسا کنم.
اسرائیلی ها چشم امیدشان به این سامانه بود.
پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در اول مهر ماه سال گذشته در جریان عملیات موسوم به وعده صادق 2، آمریکا در 2 نوبت 2 محموله سامانه دفاع موشکی تاد را به اسرائیل فرستاد تا آسمان این کشور را در مقابل موشک های بالستیک و هایپرسونیک جمهوری اسلامی بیمه کند.
می‌دانیم که اسرائیلی‌ها خودشان هم سامانه‌های دیگری دارند. احتمالاً اسم گنبد آهنین و سامانه پیکان 1 و 2 را شنیدید. سامانه تاد امریکایی اما دو کار متفاوت برای اسرائیلی‌ها انجام می‌دهد. اولا اینکه شناسایی موشک‌ها را در جو بیش از 1000 کیلومتر در آسمان می‌تواند انجام دهد و همچنین فاصله خالی بین سامانه پیکان 1 و پیکان 2 را پر می‌کند.
الان این سامانه تاد که اومده در اسرائیل قرار گرفته، جایی قرار میگیره از نظر سطح در واقع اون فاصله‌ای که میتونه موشک‌ها رو هدف قرار بده در اون بین دو سامانه پیکان، یعنی اگر موشکی از سامانه پیکان عبور کرد از اون سطح حداقلش تا پیش از آن که به سطح حداکثری پیکان دو برسه، در اون بخش این سامانه تاد میتونه وارد عمل بشه و اون رو رهگیری بکنه.
ماجرا این گونه است که پیکان یک تا ارتفاع 50 کیلومتری جواب می‌دهد و ظاهراً پیکان دو هم بین 100 تا 150 کیلومتری. فاصله بین 50 تا 100 را به تاد سپردند. نکته مهم برای سامانه تاد آن بود که بسیار گران و ارزشمند است. امریکا از این سامانه در جاهای مختلف استفاده کرده است.
از 7 اکتبر به بعد یک سامانه تاد دیگر هم ایالات متحده به منطقه فرستاده بود، اما مشخصا در خاک اسرائیل مستقر نشده بودند، در یکی از پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه بودند و این امر یک امر بی سابقه است که 100 نیروی انسانی هم ایالات متحده بفرسته و جمهوری اسلامی هم خودت گفتی که تهدید کرده که خون سربازان اسرائیلی خواهد ریخت. نشون دهنده تنش بسیار زیادی است که در منطقه وجود داره در شرایط فعلی و با این کاری که ایالات متحده کرده.
ظاهراً در کره جنوبی هم این سامانه وجود دارد، جایی که آنها آن را رو به شمال یعنی رو به پیونگ یانگ تنظیم کردند که اگر موشکی از کره شمالی بیاید به آن حمله کند. در میان تنش‌های بین کره جنوبی و چین هم نام سامانه تات مطرح شده بود.
اختلاف نظر میان دو کشور بر سر سامانه دفاع ضد موشکی تاد بعد از سفر به ظاهر آرام آقای پارک جین وزیر امور خارجه کره جنوبی به چین با همتای خودش آقای وانگی صورت گرفت. سال 2016 و استقرار سامانه دفاع ضد موشکی تاد در کره جنوبی، چین یکی از سخنگویان وزیر امور خارجه چین بعد از دیدار وزرای خارجه دو کشور گفت که سامانه تاد در کره جنوبی منافع امنیتی و استراتژیک چین رو تضعیف میکنه. چین ادعا کرده که رادار قدرتمند تاد میتونه به حریم هوایی این کشور نفوذ کنه.
امریکا از سامانه تاد نسخه هم در اوکراین دارد که در جنگ‌های احتمالی به کار گرفته شود. اما در غرب آسیا این سامانه فعال‌تر است. ظاهراً در اسرائیل هست و البته 3 کشور دیگر، در اردن، در امارات و عربستان سعودی. زمانی که سال گذشته امریکا سامانه تاد را در اسرائیل نصب کرد، جنجال زیادی به راه انداختند و آن را نشانه امن شدن دائمی آسمان اسرائیل معرفی کردند.
و اگر سامانه ضد موشک تاد در منطقه مستقر بشه، توان بازدارندگی جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل تضعیف خواهد شد و اسرائیل قادر خواهد بود بدون نگرانی اقدامات مستقیم و قاطعانه تری را علیه جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای منطقه انجام بده.
فکر میکنی چنین حرفای این رجزخانی های جمهوری اسلامی بتونه مانع پاسخ نظامی اسرائیل باشه؟
ببین، شاید بتونم با قطعیت بسیار بالا خیر.
وعده صادق 1 و 2 دیدیم که اساساً جمهوری اسلامی اون توان رو نداره که بتونه خسارت چشمگیری رو بزنه به اسرائیل.
اصلا توانه نبوده.
اصلا توانه از نظر نظامی توانش رو نداره. از این کلن بحث که بگذاریم.
خوشحالی رسانه های حامی غرب از سامانه تاد پنهان نشدنی است. آنها با ذوق و شوق از این سامانه میگویند و قدرت نمایی امریکا و اسرائیل.
گفتند که یک فروند هواپیمای باری 35 آمریکایی که در واقع بزرگترین هواپیمای باری ارتش آمریکا هم هست، سوپر گالکسی، در پایگاه هوایی نواتین به زمین نشسته در اسرائیل، 8 ساعت در اونجا بوده و بعد اونجا رو ترک کرده. ساعتی بعد از انتشار این خبر بود که گزارشی منتشر شد در تلویزیون العربیه و الحدث، دو تلویزیون برادر هستند، که به نقل از منابعی گفت که ایالات متحده با همین هواپیما به نظر میرسه سه سامانه دفاع ضد موشکی جدید رو به اسرائیل انتقال داده، در واقع باتری های اونها، وقتی میگیم باتری منظور پرتابگر هست به اضافه رادارهای اونها، دو سامانه از نوع پاتریوت هستن، یکی از نوع تاد هست. همونطوری که گفتی یک سامانه تاد رو سال پیش آمریکا به اسرائیل انتقال داد به اضافه 100 نفر نیروی آمریکایی که اون رو کنترل میکنن.
ایران اما موضعش مشخص بود، آنقدرها قدرت داریم که تاد را زمین گیر کنیم.
الان چقدر موشک های ما میتونه در واقع عبور بکنه از سامانه تاد؟
یک سامانه ضد بالستیک جدیدم نیست، قبلا هم بوده، اینا بیشتر ما در راستای جنگ روانی از اون بکنیم، مشکل خاصی نیست.
این صدای وزیر دفاع شهید ایران امیر نصیرزاده است که این گونه جواب خبرنگار را داد. اما ایران یک کار دیگر را هم کرد، یک مشاوره خوب به یمنی ها برای تست سامانه تاد.
جمهوری اسلامی در آخرین روز سال میلادی 2024 با پرتاب نیابتی یک موشک هایپرسونیک از یمن تلاش کرد قدرت سامانه دفاعی تاد را محک بزند. تاد روشن بود و نتوانست موشک حوثی ها را رهگیری کند. شبه نظامیان شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در این حمله از موشک ذوالفقار دو استفاده کرد. یک هایپرسونیک با برد بیش از 2150 کیلومتر و با سر جنگی نیمتونی از جمله سوخت جامد یک مرحله ایش. در واقع جمهوری اسلامی یک شنبه توانست با آسمان اسرائیل نفوذ کند.
تجربه یمنی ها خیلی مفید بود. آنها با شلیک این موشک هایپرسونیک نشان دادند که تاد هر چه میخواهد تبلیغ کند، اما وقتی به دنبال هایپرسونیک ها میگردد نفسش بند میآید. در عملیات وعده صادق 3 درگیری شدید بین موشک‌های ایرانی و سامانه‌های پدافندی اسرائیل و امریکا رخ داد.
می‌دونم که این کمک سامانه دفاعی تاد به اسرائیل در ظرفیت دفاعی هست، اما فارغ از اینکه در چه ظرفیت آمریکا کمک بکنه، این جنگی که الان اگر اسمشو بذاریم بین ایران و اسرائیل شکل گرفته، به نظر میرسه که خواسته یا ناخواسته پای آمریکا رو هم دیر یا زود به میان خواهد کشید. اینطور نیست؟
ایران دو تا مزیت در آسمان برای خودش ایجاد کرد. اولا که با موشک‌های ارزان‌تر در مقابل پدافند بسیار گران آمریکایی مشغول جنگ بود.
شنبه شب هم وزارت دفاع از تازه‌ترین موشک جمهوری اسلامی رونمایی کرد. موشک قاسم بسیط با برد 1200 کیلومتر که تهران مدعی است می‌تواند از سامانه دفاعی تاد هم عبور کند و به خاک اسرائیل برسد.
با انجام مانور و مقاومت در مقابل جنگ الکتریک از سامانه‌های پدافندی ضد بالستیک عبور کنه. هدف
پاتریوت و تاد
هر چی که هست دیگه.
سردار شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح:
به لحاظ اقتصادی باید بگیم خزانه موشک‌های ضد دفاعی ناتو تخلیه شد. موشک‌های پاتریوت همه تقریبا تمام ذخایر آمریکا تو این منطقه تو این 12 روز استفاده شد و رو به پایان بود. موشک‌های تاد به همین شکل سال‌های سال باید سرمایه گذاری کنن برای جبران در واقع این خسارتی که دیدن. مثلا یه موشک حدود موشک‌های پیشرفته اون حدود 100 هزار دلار شلیک میشد به سمت دشمن، گاهی 6 موشک بین 1 میلیون تا 12 میلیون دلار برای رهگیری این موشک شلیک میشد.
در عملیات وعده صادق 3 ایران نفس موشک‌های تاد را گرفت. آماری بیرون آمد که اندیشکده اینسا که یک اندیشکده صهیونیستی بود منتشر کرد و آن اینکه جنگ 12 روزه 25% از ذخایر موشکی تاد امریکا را مصرف کرد. آن موقع گفته شد جایگزین آنها ممکن است 18 ماه طول بکشد. ایران مخصوصا در 3-4 روز پایانی جنگ 12 روزه آنقدر قدرت نمایی کرد که توازن تهدید را برقرار نمود. سامانه تاد هم نتوانست مانع شود. اینجا کارشناس بی بی سی فارسی مجبور است به این قدرت ایران اعتراف کند.
در مورد اظهارات وزیر دفاع در مورد اینکه چه اتفاقاتی در جنگ بین ایران و اسرائیل افتاده و ارزیابی ایشون به ما بگید که چه فکر می‌کنید؟
سامانه پدافندی تاد و پاتریوت حتی
در برابر حملات متداوم و موشکباران ایران به ویژه استفاده ایران از موشک‌های هایپرسونیک نتونستن مقابله بکنن و این باعث شد که به دلیل گران بودن و کم شدن ذخایر پدافندی اسرائیل تاد و پاتریوت تمایل پیدا بکنن امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که جنگ رو متوقف کنن. به خاطر همین که به همین دلیل هستش که موشک‌های هایپرسونیک توانندگی این رو دارن که شکست بدن سامانه پدافندی اسرائیل رو و این میتونه ما بر این اساس بگیم که اسرائیلی‌ها در این مورد نتونستن اون تسلط خودشون رو بر حریم هوایی خودشون حفظ بکنن.
حالا در عملیات وعده صادق 4 دوباره تقابل سامانه تاد با موشک‌های ایرانی خبرساز شده است. شبکه CNN اولین رسوایی را نشان داد. این شبکه تصویری از یک پایگاه امریکایی از آسمان منتشر کرد و نوشت تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که پایگاه راداری امریکا در اردن، عربستان سعودی و امارات که محل استقرار سامانه‌های پدافندی اصلی امریکا تاد بوده، در حملات ایران مورد اصابت قرار گرفته. روابط عمومی سپاه هم در میان جنگ بیانیه‌ای صادر کرد. رادارهای تاد و چشم صحرا منهدم شدند. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم گفت
بسم الله الرحمن الرحیم، در جریان عملیات‌های سرکوب پدافند ضد موشکی دشمنان در منطقه، 4 دستگاه رادار فوق پیشرفته سامانه تاد آمریکا هدف قرار گرفت و منهدم شد. رادارهای فوق پیشرفته سامانه تاد با برد بسیار بالا در مناطق الرهبه و الرویس، الخرج و الازرق در 24 ساعت گذشته هدف قرار گرفته و منهدم شدند. رادارهای سامانه تاد آمریکا اطلاعات را به طور لحظه‌ای در اختیار شبکه سپر دفاع موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار می‌دادند. اکنون با وارد شدن آسیب جدی به شبکه هشدار زود هنگام دشمن، آژیر هشدار حملات در سرزمین‌های اشغالی در لحظه اصابت موشک‌ها به صدا در می‌آید و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
شلیک 10 موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
قدرت موشک‌های هایپرسونیک ایرانی زبانزد خاص و عام شده است. وقتی تاد این گونه زمینگیر می‌شود، تکلیف بقیه رادارها هم مشخص است.
Well, the American people are being lied to by their own government about what's transpiring.
لری جانسون، تحریرگر سابق سیا، گفته که به مردم آمریکا درباره پیشرفت جنگ دروغ گفته می‌شود. او در این مصاحبه تلویزیونی می‌گوید
Iran has destroyed 5 radars. There are 2 types. One's called an AN.
ایران 5 رادار پیشرفته امریکایی را نابود کرده است. 2 از آنها هر کدام به ارزش 1 میلیارد دلار و همچنین 3 باتری سامانه تات. حدود 30% از کل ذخایر جهانی امریکا از بین رفته.
30% of our total number of THADs in the world. Iran's destroyed 3 of those in this last week.
اینجا هم گزارشی از شبکه خبری کره جنوبی بشنوید.
번개 같은 속도로 미사일이 내려꽂힙니다. 미사일이 떨어진 곳에서는
کشوری که خودش سامانه تاد دارد و حالا نگران است که در برابر موشک‌های ایرانی ضعیف است. این پیامی برای کره شمالی و چین هم هست که امنیت کره جنوبی را به سخره بگیرند.
빗발치는 이란의 공습에 미국의 사드는 물론 세계 최고 수준인 이스라엘의 3중 방공망도 뚫렸습니다.
이제 이 گزارش میگوید موشک حاج قاسم با سرعتی تا 12 ماخ سامانه‌های پدافندی آمریکا را شکافت. او میگوید نه تنها سامانه پدافندی آمریکا تاد، بلکه سامانه سلاحی پدافندی اسرائیل که در سطح جهان از پیشرفته‌ترین هاست نیز شکافته شد.
이스라엘 방공망 무력화를 목적으로 개발됐습니다.
سامانه معروف امریکایی تاد اکنون در وضعیت خوبی قرار ندارد. در اردن، در امارات و در عربستان آنها را زدیم. حالا آسمان تل‌آویو برای ما مکانی امن شده است تا موشک‌های ایرانی به طور دقیق هدف‌های خاص خود را بزنند. موشک‌هایی که به قول فرمانده هوافضای ایران بعد از این دیگر سر جنگیش زیر یک تن هم نخواهد بود.
شما شنونده برنامه تاپای جان برای ایران هستید. یه بار دیگه شماره رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره ما در پیام رسان بله، میتونید پیام صوتی بدید، ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو پخش کنیم. 0910 899 4505. بریم در ادامه برنامه. من بازم نگاهی داشته باشم به آخرین تحولات تیتر رسانه‌ها، گزارش رسانه‌ها و روزنامه‌های خارجی و ببینیم که اونها چه نگاهی به جنگ و آخرین تحولات عرصه نبرد داشتن. اجرای موج 34 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب، اتفاقی که در چند دقیقه اخیر رخ داده و همانطور که فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار موسوی بهش اشاره کرده، ما در موجهای جدید از موشک‌های دیگه کمتر از با سر جنگی کمتر از یک تن استفاده نمی‌کنیم. در همین موج هم موشک‌های مورد استفاده قرار گرفته که سر جنگیشون بالای یک تن بوده. خب در پی بحران انرژی خیلی از کشورهای شرق آسیا مجبور به دورکاری شدن، از جمله کشورهای مثل تایلند و از این طرف هم حالا ما گزارشایی داشتیم درباره پاکستان و بنگلادش که مجبور شدن که برای چند هفته ادارات رو تعطیل کنن به خاطر بحران انرژی ناشی از فضایی که در تنگه هرمز ایجاد شده. یه نکته هم در این باره بگم، آقای دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تو این چند روزه در واقع جواب امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رو داد. امانوئل مکرون گفتش که ما ناو می‌خوایم بفرستیم برای تامین امنیت در منطقه. آقای دکتر علی لاریجانی گفت حالا شما ناو هم بفرستی با توجه به شرایطی که آمریکا در منطقه در واقع ایجاد کرده، قطعاً هیچ کش در واقع نفتکشی حاضر به عبور از تنگه هرمز نیست، چرا که فضای ناامنی ایجاد شده و ایران هم نمیگه من تنگه هرمز رو بستم، بلکه میگوید فضای ناامنی ایجاد شده و برای همین هیچ نفتکشی هم مایل به عبور از این تنگه نیست. جالبه که یه گزارشی هم همین امروز یکی از رسانه‌ها فکر میکنم همین سی بی اس بود منتشر کرده بود، گفته بود درسته که دونالد ترامپ میگه کشتی‌ها شجاعت داشته باشن از تنگه هرمز عبور کنن، اما به واقع در عرصه واقعیت تنگه هرمز عملا ناامن و بسته شده است. حالا باز هم در خبرهایی که داره منتشر میشه، برخی از کشورها مثل روسیه و چین و البته فرانسه دارن تلاش میکنن برای میانجیگری میان ایران و آمریکا برای رسیدن به آتش بس، که در این باره آقای قریب‌آبادی از مسئولان وزارت خارجه گفته که یکی از مهمترین شرایط ما برای آتش بس این هستش که ضمانت داده بشه که دیگر علیه ایران حمله نظامی صورت نمیگیرد، و بسیار هم نکته درستی رو مورد اشاره قرار داد. مقامات کره جنوبی به نکته اشاره کردن که شاید واقعا جای تأمل داره. اونا درباره انتقال پاتریوت های آمریکا به منطقه گفتند اگرچه مخالفت خود را ابراز داشته ایم، اما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم در این باره مطالبه گری کنیم. یعنی گفته آمریکا هر کاری دلش میخواد انجام میده، ما هم نمیتونیم چیزی بهش بگیم. مقامات آرامکو در عربستان گفتند پیامدهای طولانی شدن جنگ در منطقه فاجعه بار است. تنش‌ها تاکنون بر 180 میلیون بشکه نفت تأثیر گذاشته. حالا دونالد ترامپ بگه من نگران نیستم، اثر نذاشته، ولی واقعیت‌های میدانی چیز دیگری نشان می‌دهد. وال استریت جورنال در گزارشی عنوان کرده که برخی از مشاوران ترامپ او را تشویق کردند که طرحی برای خارج کردن آمریکا از جنگ با ایران ارائه دهد، اون هم به خاطر شرایطی که آمریکا در منطقه باهاش روبرو شده و پیش بینی هایی که اصلا نمیشد با توجه به قدرت پاسخگوی ایران. بله، بریم سراغ صحبت‌های سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس آقای ابراهیم رضایی که گفتن میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادی ایران بیش از 90% است و این نرخ در چند روز اخیر همچنان رو به افزایش با توجه به فرسوده شدن سامانه‌های دفاع ضد موشکی اسرائیل و همچنین آمریکا. فکر می‌کنم که باز هم از این بیشتر افزایش پیدا می‌کنه. آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس هم همین دیروز به این نکته اشاره کردن که هر چه جلوتر می‌ریم میزان اصابت‌ها و موفقیت عملیات‌های موشکی ایران افزایش پیدا می‌کنه. بله، یه بار دیگه شماره رو خدمتتون عرض می‌کنم، میتونید از طریق پیام رسان بله برای ما پیام بفرستید 0910 899 4505. منتظر ارسال پیام‌های صوتی شما در پیام رسان بله است. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو پخش کنیم و از این طریق در برنامه ما مشارکت بفرمایید. ساعت هم 16:57 دقیقه است. آرام آرام بریم سراغ بخش خبرها.